از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های بیجبه های برنامه از هر گل برگه، سلام های آگنده از محبت و دوستی ما نثارتان باد.
با درود از صفا و صمیمیت، پنجره برنامه از هر گل برگیره با لبخند دوستانه برای خورشید نورافزای شما شنوندای بیشبه ها می گوشاییم. تا باشه نامه ها و مطالب شما ما را گرمای بیشتر بخشد.
امیدواریم لحظه هایی را که با برنامه تان هستین از فیض و برکات خداوند که ما را با ای همه کوچکی ما دوست داره انباشته شوین.
آقای شاید، چطور است که فراوردهای برنامه این نوبت از هر گل برگیره بر دوستای شنونده خود معرفی کنیم؟
بسیار خوب، برنامه این نوبت از هر گل برگیره با این مطالب رنگین ساخته ایم.
قسمت دوم داستان یک نگاه آشنا، تخلیص از نیک‌اندیش.
نان روزانه،
و موسیقی. دلش می شد به آنها بگوید سرگردان نشوید، همه پولهای دنیا را اینجا آوردند و اسیر کردند در این غار کوه سیاه. دیوها تمام پولهای دنیا را آوردند، ماشینهای حساب، انگشتان دستها روی تکمههای ماشینهای حساب، صدای زنگ باز و بسته شدن سیفها، دست به دست شدن روزنامهها. ای کاش شر برخیزد و خیر باشد. خدایا یک شر دیگر تا یک شهر دیگر بسوزد، یک شهر آدم در خون و خاکستر بیفتد، تا من غرق نشوم، تا غرق نشوم. خدایا نمازم را قبول کن. دکانداران هراسان، وارخطا روی روزنامه ها، روی ماشین های حساب، روی جاینماز ها و بسته های پول خمیدند. همه چیز کاغذ، همه جا کاغذ، همه جا پول. گدایان، زنان و کودکانشان در بغل، کودکان ژولیده به خاک، دخترکان با گیسوان خاک پر و پریشان، از این دکان به آن دکان، از این اتاق به آن اتاق، از این گدام به آن گدام، از این سرای به آن سرای. بوی دلنگیز گوشت و صدای دیگهای بخار میده های خالی آنها را به سوزش می آورد و دهان پر از گرد و خاکشان آب می داد. صرافان با سرعت ماشینوار پول می شماردند. به هر سو که نگاه کنی پول شماری است، همه جا که کاغذ شماری است. کاغذ پاره های دلبندش، نامه های دلبندش، آنهایی که مثل جانش دوست داشت، حالا چرا قطنگیز و حقیر میان باطل دانی افتادند. پهلو به پهلو ریزه ریزه، گپ‌های از هم گسیخته و متقاطع، فریادهای خفه شده، فریادها بریده بریده، سخنان مانده در دل، محبتها، عشقها، امیدها، قهرها و آشتیها، لحظه های شیرین زمانه ها، قطره های زندگیش همه و همه افتادند. همه جا زنان و دختران جوان پوشیده در حجاب سیاه و چادری ها، دست های سپید و پنیرگونه ایشان دراز سوی دکان های پر از پول، چشم هایشان بلبل کنان سوی دکان های پر از پول می درخشند، سوی پیشانی تاجران پول، گردن های خم، چهره ها و چشم های نالان، آواره و گرسنه به دنبال یک پیسه، آواره ها، آواره ها. خودش همین نمی دانست که چرا مرتکب این کار ابلهانه شده بود. آنها می روند، لحظه بعد میان خاکروبه ها و هر توته ایشان را باد به هر کنار می برد و نابود می کند. روی صحن سرای، زیر پاها، میان کثافات، میان اتاقها، میان گدامها، وقتی از اتاقها بیرون می آیند رنگهایشان پریده است، گیسوانشان پریشان و وارخطا هستند، می ایستند. نوت‌های کهنه را که به آنها داده شده است با حرص و الم می شمارند و بعد آنها را کلوله می کنند و درون پیراهن چرکینشان می گذارند و بعد اجابشان را مرتب می کنند و تنها چشمها را می گذارند و تیز تیز با عجله برا می افتند. در اثنایی که از پاره کردن نامه ها فارغ شد، در یک لذت سبک شدن غرق شد. صداها مثل یک رودخانه پیر و گلالود درون گوشهایش می ریختند. صدای دعواها و چنه زدن بازرگانان که گویا کنیز و برده می خریدند و می فروختند. چوکیدار پیر باز هم مانند گذشته ها همان گپش را فریاد کنان می گفت. من می دانم که اینها، این بدبخت ها گدایی نمی کنند. در آن لحظه یک بار به ذهنش آمد که آیا بار دیگر خواهد توانست نامه هایش را بخواند؟ نوع پشیمانی برایش دست داد. هنوز هم دیر نشده بود. می شد یک زحمت دیگر کشید و توته های نامه ها را پهلوی هم قرار داده و آنها را به هم دیگر بچسباند. کار بسیار دشوار نبود. سطرها، کلمه ها، متن پاره پاره نامه ها هنوز نمرده بودند. نفس داشتند، نفس می کشیدند. متن نامه ها در ذهنش حک شده بودند و از روی آن می توانست به آسانی پاره ها را به هم پیوند دهد. چوکیدار پیر و یک زن عصبانی به هم دیگر فحش می دادند. صدایشان در میان هیاهوی بازار گم می شد. سطرهایی که هنگام پاره کردن نامه ها خوانده بود در ذهنش جاری شدند. هر یک از آنها هنگام لغزیدن از قله ها، از سرپایینی ها فریاد می کشیدند. سطرها، جمله ها، هر کدام فریاد می شدند و از قله های بلند می لولیدند و چیغ زنان از پرتگاه ها میان گودال سقوط می کردند. و او با آن که سقوط آنها را نگاه می کرد و فریادهای آنها را می شنید، آنها را با دستهایش سوی پرتگاه می راند. صدای بازار، صدای بازرگانان، پول فروشان و خریداران پول دلهوره کشندهی را در دلش افکنده بود. پاوکم، پاوکم، کسی با وحشت می پرسید افغانی چند شده؟ پاو کم می خرن و پاو بالا می فروشن. ناگهان احساس کرد که اگر بیش از این در اتاقش بماند ذهنش دگرگون خواهد شد و بار دیگر تصمیم خواهد گرفت که کاغذ پاره ها را دوباره پهلویم بچیند و آنها را با هم دیگر پیوند دهد و به هم دیگرشان بچسباند. با عجله از جا برخاست و بیرون رفت. همان لحظه احساس کرد که دیگر نمی تواند با چوکیدار پیر یک جا کار کند. سه ماه نشده بود که با چوکیدار پیر این بازار پرهیاهو همکار شده بود. اما لحظه دریافت که از هده این پیشه تازه نمیتواند بدر شود. میکوشید هرچی زودتر خودش را از دهلیزهای نیمتاریک و نمناک بیرون بکشد. نفسش قید میشد. خیال میکرد اگر نتواند زودتر به هوای آزاد برسد، در همین دهلیزهای نمناک و متعفن خواهد افتاد و خواهد مرد. راه برای بیرون رفتن نبود. کودکان، زنان، دختران ژولیده حال و گداها، صرافان، حمالان پول با بغلهای پر از پول و بوریهای پر از پول در رفت و آمد بودند. کاسه های علبی به دستهای کوچک، گدایان کوچک، دال، گوشت، استخوانهای جویده شده، نانهای قاق و پوپنک زده، چند پول کهنه و فرسوده و یا سکه های چرکین در میان کاسه ها. از دهلیزهای تاریک و کمبر، از میان فروشندگان و خریداران، از کنار زنان و دختران سیاه‌پوش با حجاب و چادری دار و گدا، کودکان شیرخواره در بغلهایشان می گذشت تا به هوای آزاد برسد. عجله داشت و سراسیمه بود. انگار مرگ دنبالش می کرد. با سرعت می خواست خودش را بکشد. همین که از دهلیز می خواست به دهلیز نیمه تاریک دیگر بگذرد، ناگهان زنی با موهای پراگنده از اتاقی که شیشه های سیاه داشت سراسیمه بیرون آمد. او هم وارخطا بود. رنگش سپید پریده بود. به او نگاه کرد. زن هم وارخطا به اطرافش دید. شاید او را ندید. ایستاد و با عجله نوت‌های مندرس پول را با حرص و ولعه عجیب شمرد و بعد آنها را با دقت و احتیاط، همان طوری که او نامه‌ها را زیر لباس‌هایش در میان صندوق قرار می‌داد، درون یخنش جا به جا کرد و بعد حجابش را مرتب ساخت، طوری که تنها چشم‌هایش را می‌شد دید. وقتی از کنارش می گذشت، نگاه به چشم‌های زن افکند. در یک لحظه کوتاه هر دو چشم به چشم شدند. اوه، چه چشم‌های! تکان خورد. یک نگاه سرسری امرا با شک و تردید، اما مثل یک جرقه و هر دو گذشتند. دو قدم نرفته بود که ایستاد. جرقه چی بود؟ به عقبش دید. زن هم ایستاد. با عقبش دید. بار دیگر نگاه‌هایشان به هم چسبیدند و هنوز نفهمیده بود که او را چی می‌شود. دید زن رفته بود. صدای گام‌هایش از راه زینه می‌آمد که رفتن او را در گوش‌هایش می‌گفت. ایستاده ماند مثل یک مجسمه. کی بود؟ سرش به دوران افتاده بود. مثل آن که زمان او را می‌شناخت. شاید هم جایی دیده بود. چشم‌های زن به نظرش آشنا آمدند. کوشید تا به یاد بیاورد که او را کجا دیده است. هیچ یادش نیامد. اما زن چرا ایستاد؟ چرا با نوع تردد سوی او دید؟ شاید او هم اشتباه کرده بود که او را جایی دیده است و شاید هر دو اشتباه کرده بودند. بار دیگر صورت رنگ پریده و موهای ژولیده و پریشان زن و حالت که پولها را با حرص عجیب شمرد و درون یخنش جا و جا کرد مقابل نظرش آمدند. دلش بد شد. استفراق. دوان دوان از زینه ها پایین آمد و خودش را نزد چوکیدار پیر رساند. نزدیک پاسبان سرای پول، پاسبان دنیای پول، چوکیدار پیر. سر تاسش مثل همیشه برهنه بود و در همان کنج خلوت سرای روی چارپایی بوریاییش نشسته و همانند هر روز دیگر قهر بود. با خشم و غضب چلمش را قرقر کنان دود می کرد. مثل این که چرس می کشید. ها، چرس می کشید. بوی دود چلم چوکیدار پیر فضا و هوای باغ و سبزه و رطوبت درخت و برگ را در خاطرش زنده می ساخت و این حالت با نگاه های سوال‌آلود زن درآمیخت و ناپدید شد. پهلوی چوکیدار پیر نشست. چند دود قرقرقنان به سینه کشید و بعد به صفه افتاد. حالت تهوع انوز میدهش را بالا بالا میزد. به صرفه افتاد و احساس کرد که دود مثل خون تازه در تمام وجودش می دود. صدای دویدن گام های آن را خوب احساس می کرد. دویدن دود در رگهایش را احساس می کرد. رگهای خشکیده دوباره جان می گرفتن و شیریان های تشنهش دوباره به تپش می افتادن و فضا و هوای باغ و سبزه و رطوبت درخت و برگ انگار در شیریان هایش سرازیر می شدن. سرش را روی زانوانش گذاشت و مثل کودک پق پق کنان بگیریه شد و آرام آرام گفت: چوکیدار، نمی توانم، من می روم. صدای بازار با سرفه های چوکیدار پیر آمیخته بود و مغز او را لگدمال می کرد. پاو بالا، پاو بالا، پاو بالا، پاو کم، پاو کم. آنها گدایی نمی کنند. افغانی چند شده؟ دلار بالا می رود. افغانی زیر پاست، خاک سیاست. بازرگانان روی نرخ پولهای روز، نرخ کنیزها و برده‌ها چنه می زدند. کلک‌ها با تکمه‌های ماشین‌های حساب در معامله گرم غرق بودند. صدای باز و بسته شدن صفحه‌ها مثل صدای باز و بسته شدن زندان‌ها بود و چوکیدار پیر سرفه می‌کرد و چیزهای می‌گفت که او نمی‌فهمید. در تاریکی دیدگانش باغ و سبزه، سبزه ها و خاک های باغ، چشم های آن زن رهگذر و نامه های پاره شده می چرخیدند. کسی در درونش فریاد می کرد که برود و آن زن را پیدا کند و از او بپرسد که کیست؟ کسی در دلش صدا می کرد که برود نامه های پاره پاره شده را دوباره با هم پیوند دهد. اما نتوانست. گریه می کرد و چوکیدار پیر مثل این که بخوی و بلد باشد در برابر گریه زار و بی‌اعتنا بود. مثل آن که چوکیدار جوان هر روز همین گونه زار زار گریه می کرد. چوکیدار پیر در حالی که مخاطبش معلوم نبود هرچی ناسزا داشت از دهانش بیرون می ریخت و قرقر کنان چلمش را دود می کرد.
نشبی تیره شبانان گله ها را باز کن، شد فرشت نازلان را با جلال از آسمان. در عجب کشتر ترسان گستیشان و سروش، در عجب کشتر ترسان گستیشان و سروش. مجد آورده همین دم سوی من داری گوشت، مجد آورده همین دم سوی من داری گوشت. آن که اند شهر داوود گشت مولود این زمان، آن که اند شهر داوود گشت مولود این زمان. منجی عالم مسیحایی این از قرآنشان، منجی عالم مسیحایی این از قرآنشان. موسیقی
از ملائک آمدند از آسمان، پس گروهی از ملائک آمدند از آسمان،
با سرود و با ترنم هم کردنی بیان، با سرود و با ترنم هم کردنی بیان.
سرود بسیار زیبا و دلنوازی بود. امیدواریم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن این سرود برکت گرفته باشند.
بله، واقعا سرود بسیار جالب بود.
شنوندای خوب برنامه از هر گل برگه، اگر شما میخواین که همراه ما با تماس شوین، شما میتونین به شماره تلفن 001-541-550-71-31 زنگ بزنین. ما در خدمت شما خواهیم بود.
خب دوستای گرامی، آن بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مرور جان، وقت غذای روحانی.
خب شنوندای میربان، در برنامه گذاشته ما در مورد دعا و هدف او در مسیحیت مطالب چند را خدمت شما حق‌جویان تقدیم کردیم و گفتیم که خدا به سه شکل به تقاضا و دعای ما جواب میده. اول او فوراً جواب میده، دوم باید که صبر بکنیم، و سوم چون دعای ما مطابق به اراده او نیست، به دعای ما جواب منفی میده. در برنامه قبلی در مورد جواب دعایی که فوراً جواب داده میشه گپ زدیم. در این برنامه میخواییم که در مورد دو شکل جواب دعا که یکی آن باید صبر بکنیم و دیگر آن جواب منفی است گپ میزنیم.
بله شنونده گرامی، وقت ما به زندگی حضرت ابراهیم که یک نبی مقرب به خدا بود نگاه میکنیم، جواب دعایی با صبر و انتظار در زندگی ایشان مشاهده میکنیم. دوستای گرامی، بعضی وقتا درخواست ما از خدا طوری است که در عملی شدن او دیگرا هم نقش دارن. آیا خدا مردم به زور وادار میکنه که ارادی او را انجام بتن تا درخواست ما عملی شوه؟ نه، خدا ارادی خود سر مردم تحمیل نمیکنه، بلکه با صبر و حوصله در زندگی اونا کار میکنه تا خودشان حاضر شوند ارادی او را انجام بدن. به این ترتیب بعضی وقتا با وجود ای که پاسخ خدا به درخواست و دعای ما مثبت است، باید مدت زمان صبر بکنیم تا تقاضای ما عملی شود. اما زندگی ابراهیم نبی در رابطه با این مطلب که با وجود مثبت بودن پاسخ خدا، تقاضا بعد از گذشت مدت مستجاب میشه. ابراهیم نبی حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح در جهان زندگی میکرد. به اساس کتاب مقدس، هنگامی که در شهر اور کلدانیان زندگی خود پیش میبرد، خدا به او فرمود که محل تولدش را ترک کنه. خواست خدایی بود که ابراهیم در سرزمین کنعان زندگی کنه. اما ابراهیم بعد از ترک نمودن وطن خود، مدت را در شهر ایران بسر برد. بالاخره او در سن 75 سالگی حران ترک کرد و راهی کنعان شد. خدا به ابراهیم وعده داده بود که به او قوم کثیر داده و اونا ملت بزرگی خواهد شد. دیگه ای که ابراهیم برکت داده و نام او مشهور خواهد شد. خدا همچنین وعده داده بود که از ابراهیم همه ملت ها برکت خواهند دید و البته این وعده اشاره داره به تولد مسیح از نسل ابراهیم و اسحاق.
بله، خدای وعده ها را در اور کلدانیان به ابراهیم داده بود، اما با وجود این وعده ها بعد از اینکه ابراهیم وارد سرزمین کنعان شد و 10 سال در اونجا زندگی میکرد، هنوزم بی اولاد بود. در فصل 15 کتاب پیدایش میخوانیم که خدا در رویا به ابراهیم فرمود: ای ابرام، مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم. ابرام گفت: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانم این الیازر دمشقی است؟ و ابرام گفت: اینک مرا نسل ندادی و خانزادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده گفت: این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. در اینجا خدا به او اطمینان داد که وارث او شخص از صلب خودش خواهد بود. اما باید در نظر داشته باشیم که تا تولد اسحاق هنوز حدود 15 سال باقی مانده بود. پس ابراهیم باید 15 سال دیگر هم صبر میکرد. در واقع میشه گفت که از زمان وارد شدن ابراهیم به سرزمین کنعان تا وقتی که پسر او اسحاق به دنیا آمد تقریبا 25 سال طول کشید.
بله، و در رساله رومیان در فصل 4 در آیت 20 میبینیم که ایمان ابراهیم در طول این سالها نه فقط ضعیف نشد بلکه قوی هم شد. ابراهیم میخواست که اولاد داشته باشه و صاحب اولاد هم شد، اما سالها را دبر گرفت تا تقاضا و دعای او پذیرفته شد. وقتی که اسحاق تولد شد ابراهیم 100 ساله بود.
بله، و حالا میخواییم در مورد از این گپ بزنیم که خدا به دعا و تقاضای ما ایماندارا جواب منفی هم میته و این چیزا ما در زندگی پولس رسول میبینیم. در سال دوم قرنتیان در فصل 12 در آیات 7 تا 9 اینطور میخوانیم: برای این که به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناک به من داده شد که مانند قاصد از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. سه بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت: فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می گردد.
بله، به اساس رساله دوم قرنتیان می بینیم که پولس رسول 3 بار از خدا درخواست کرد که مشکل جسمانی او را برطرف کنه، اما جواب خداوند به او منفی بود، چون در واقع تقاضای پولس به نفع خودش نبود. از آنجایی که مریضی و ناخوشی جسمانی پولس به منظور فرونگه داشتن او به او داده شده بود و در واقع به نفع او بود. باید توجه داشته باشیم که خداوند نه فقط به طور روشن به پولس جواب منفی داد، بلکه علت او را نیز بر او بیان کرد. پس نتیجه میگیریم که پاسخ روشن خدا به ایماندارا ممکن است مثبت یا منفی باشه.
بله آقای، شاید شما کاملا درست گفتین، چون خدا از آینده ما با خبر است و میفهمه که چی به خیر ماست و کدام دعا و تقاضای ما به نفع زندگی روحانی ماست. بعضا ما ایماندارا به مسیح اینطور فکر میکنیم که از ای که ما زندگی خدا به مسیح دادیم و به او ایمان داریم باید زندگی دنیایی ما خوب باشه و هر دعایی که میکنیم باید مستجاب شوه، در حالی که این مطابق اراده خدا نیست. مثلا بعض وقتا کمی با مشکلات روبرو میشیم، بدون این که اراده خدا را در نظر بگیریم فورا دعا میکنیم که خدایا تو کمک کو، از وطن خود بیرون شویم و به کشور بریم که آرام باشیم. خب اگه ای به خیر ما باشه، خدا جواب مثبت میده و دعای ما را قبول میکنه، و اگه به نفع ما و خوبی ما نباشه، خدا به او جواب منفی میده.
بله، خدا به خاطر ازی جواب منفی میده که از او دور نشیم و یا مغرور نشیم، اما طور که به درخواست پولس رسول جواب منفی داد. شنوندای گرامی که هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارین، آیا میخواین که با خدا مثل یک فرزند که با پدر خود درد دل و راز و نیاز میکنه رابطه داشته باشین؟ اگر میخواین که این امتیاز داشته باشین، از عیسی مسیح که به خاطر گناه ما خون پاک خود بر روی صلیب ریختند و مرد و در روز سیوم از مرگ دوباره زنده شد، بخواین که وارد قلبتان شوه تا رستگار شوین.
خوب شنوندای میروان، ای بود برنامه این نوبت ما که پیشکش شما شد. تا برنامه آینده تمام شما عزیزا را به خدایی که از آینده ما آگاه است می سپاریم.